أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت در بحث علو همت بود، همت بزرگ، مردان بزرگ، زنان بزرگ، اینها روح بزرگ دارن، لذا همت آنها همت بلند و بزرگ هست و معمولا اینها هستند که به نتایج بلند هم میرسن. در این چند روز مطالب گوناگونی رو در بحث همت بزرگ داشتیم. امروز هم چندین نکته رو تا اندازه‌ای که فرصت کوتاه وجود داره خدمتون عرض میکنم. اولین نکته این است که همت بزرگ مربوط به انسانه. تو حیوانات هیچ وقت همت بزرگ وجود نداره. حیوان اون مقداری که در طبیعت و در خلقت او، در فطرت او اراده گذاشته شده، مثلا اراده بکنه که روی تخم خودش بخوابه تا جوجه او به دنیا بیاد، همون چیزی که در غریزه او هست این رو انجام میده، اما بیشتر از غریزه نه. بعض از حیوانات هستن که تا هزاران کیلومتر رو حالا یا پرواز میکنن یا در آب شنا میکنن. ماها گاهی تعجب میکنیم، اما باید بدانیم که اینا نتیجه همت بزرگ اونها نیست، بلکه در خلقتشان این نهادینه شده. شاید به اشتیاقم حتی اون کار رو انجام بدهن، لذا نسلهای بعدیشون هم باز همون کار رو انجام میدن، کاری به انتخاب و اختیار اونها نداره. همت بزرگ در انسانهای بزرگ هست، این که میدید در انسانها هم متفاوته. همون کلمه اهتمام که قبلا خدمتون گفتم، ته اهتمام که اضافه شده به کلمه همت، ته اختیاره. اهتمام ورزیدن یعنی شخص با انتخاب و اختیار خودش اراده خودش رو تقویت میکنه، استمرار میده، مرتب تصمیم میگیره بر انجام یه کاری و هرچند موفق نمیشه مجدد تصمیم رو از نو میگیره تا بالاخره به نتیجه برسه. این میشه همت بلند. لذا انسانهای دارای همت بلند یه ویژگی درشون هست و اون پشتکار، قیام به کار داشتن، این از خصوصیات انسانه، منتها نه هر انسانی. اکثر انسان ها این چنین نیستن و اون انسان هایی که تصمیم میگیرن بر انجام کارهای بزرگ، بله اینها همت میبرزن. نکته دیگر اینه که همت بزرگ نسبت به چه کاری، این تمام ارزش همت مربوط به اون کاری است که شخص به او همت داره میبرزه. بسیاری رو دیدید همت میبرزن، گاهی سالها تلاش میکنن، مقدماتش رو فراهم میکنن که مثلا یه قله بلندی رو در جهان برن فتح بکنن. خب همت، همت بلندی، زحمت فراوان میکشه، لکن ارزش این همت چقدر در وجود این ارزشه، باید ببینیم که وقتی به نتیجه میرسه چقدر فائده برای او داره، به خصوص این که باید ببینیم فایده برای او دائمی است یا موقته. آیا روز قیامت گفته میشه که هر کس تو دنیا فلان قله رو فتح کرده یک درجه به خدا نزدیکتر از دیگرانه؟ خب ملاحظه میکنید که نه، این ارتباطی با اون نداره. بنابراین همت او تا همینجاست که مثلا طرف همت میبرزه تا به شهرت برسه، میخواد نامش ثبت بشه تو رکوردها، مثلا گاهی یه ورزش رو انجام میده یه عملیاتی رو تا نامش ثبت بشه. ارزش این عمل او، ارزش این همت او به همون شهرتیست که پیدا میکنه، اون نتیجه شدیه. اما یه وقت همت، همت به امور باقی، اموری که در آخرت دستور میگیره و بهشت دائمی، درجه دائمی به او عطا میکنه، همت به چنین کارهایی میبرزه. خب این خیلی بحث مهمی است. من مثالشو میذارم، توحید و خداشناسی. بهترینش هم همینه. اگر شخص تلاش بکنه به همت ببرزه که برسه به یه جایی که خدا رو با تمام وجود خودش، با باطن خودش ببینه، بهش میگن عین الیقین، یعنی عین خدا رو دیدن، خود اون وجود خدا رو دیدن که نتیجهش هم یقین هست، عین الیقین. از همینجا من نکته دیگر رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون این است که ما بزرگی همت رو باید به ما ینبغی وابسته بکنیم و مقید بکنیم. بزرگی همت به چیزی که شایسته است، حالا شایسته عقلی یا شرعی. صرف بزرگی همت کافی نیست. مثلا این کسی همتش بلند باشد ماها فکر بکنه که چطور مثلا یه کار خلاف، مثلا از زندان چطوری فرار بکنه، در حالی که او استحقاق زندان بودن رو داره. ماها تلاش میکنه که چطوری یه کسی رو فریب بده، یه کالای قلابی رو به او مثلا بفروشه یا تحمیل بکنه، یه کسی رو در دام یک گناه بیندازه. خب اینا هم همت بزرگ هست، اما همت تو شیطانی است، تو کارهای پست دنیایی. اما یه وقت امور شایسته عقلی، من مثالشو میذارم به علومی که انسان رو متخصص میکنه در یکی از رشته های دنیایی، خیلی ارزشمنده، دین ای رو تأیید میکنه. مثلا یک کسی همت بلند داره، تلاش میکنه که یک مهندس در یک رشته صنعتی بشه، دکترای یک رشته رو پیدا کنه، پزشک بشه، طبیب باشه، در رشته های مختلف گوناگونی که وجود داره، در معدن، در فضا، در آب، در کوه، در همه جا، تو بدن انسان، در حیوان، گیاهان، رشته های مختلف علمی که بعضیش مستقیم سود برای زندگی انسان هم داره. پیشرفت های نظامی الان خیلیش وابسته به همینه دیگه. پژوهش علمی میکنه، اون پژوهش علمی نتیجهش قدرت یافتنه، قدرت نظامی، قدرت عملیاتی، که گفته میشه علم سلطه میارد بر انسان. انسان عالم سلطانه، یعنی سلطان نسبت به جاهل هاست، تسلط بر اونها داره. خب اگر کسی همت ببرزه تو این رشته علمی نفر اول باشه، خیلی عالیه. ما منتها این رو باید زمینه بکنیم، این رو توجه بکنید که ما یه همتی هم داریم نسبت به چیزی که شایسته شرعی است. این شایسته عقلی بود نسبت به رشته‌های مختلف دنیایی، و اما رشته‌های شرعی چیه؟ بهترینش همون توحیدی که عرض کردم. میگیم شایسته است انسانی که تو دنیا آمده تلاش بکنه تا خودش رو به اون چیزی که شرعاً شایسته است، یعنی به علم توحید، اونم درجات گوناگون او و آخرین درجه او که یقین هست، خودش رو برسونه. حالا یقین هم خودش درجاتی داره، یقین علمی، یقین عینی، یقین حقی. که یقین علمی یعنی از نظر علمی استدلال کم نیاره، تمام شبهاتی که راجع به خداشناسی است جواب بده، شبهات که راجع به پیامبر، راجع به امام، راجع به معاد، راجع به قرآن، راجع به ولایت فقیه، از نظر علمی بتونه او رو اثبات 100% بکنه. اینو میگن علمی که یقین آوره، علم الیقین. و عینیت گفتم اونه که با تمام وجود او رو ببینه، اون چیزی که با چشم دیده نمیشه. وقتی با تمام وجود درک کرد او رو و یافت، دیگه اصلا نیاز به اثبات کردن با دلیل هم نیست، میگه من دارم میبینم. اینو میگن عین الیقین. و حق الیقین یه درجه بالاتره، و اونه که علاوه بر این که داره میبینه، صفات او رو هم بیابد، ویژگی های او رو هم، ذاتیات او، عوارض او، آنچه در وجود او هست، اینا کاملا بیابد. اگه کسی همت بورزه به این دیگه چیزیست که خسارت ندیده و فلاح و رستگاری حقیقی همینه. حالا نکته ای رو میخوام اضافه کنم، و اون اینه که همون رشته های دنیایی که گفتم میتونه اضافه بشه، منظم بشه به همین رشته های توحیدی و دینی. اینا عزیزان دقت بکنن، چون بسیاری متدینن تو رشته های دنیایی هم نفر اول میشه تو کنکور، تلاش علمی خوبی میکنه. اگه اینو زمینه بکنه، زمینه اینه، من مثال واضح میزنم، مثلا فرض بفرمایید طبیب هست، نفر اول میشه، تلاش مضاعف، همت فراوان برای اینکه مثلا تو رشته چشم پزشکی، رشته قلب، رشته مثلا مامایی و رشته های دیگه بتونه حرف اولو بزنه، متخصص باشه. چقدر خوبه که این رو زمینه بکنه به علم توحید، یعنی همینطوری که داره انسان رو میشناسه، در واقع پی ببره به خالق انسان، که اون خالق انسان چنین قدرتی رو داشته، چنین علمی رو داشته که این ویژگی رو تو وجود انسان گذاشته. نشانش هم اینه که این پزشک هرچه اطلاعاتش راجع به بدن انسان بیشتر میشه، خدا رو بهتر میشناسه، در مقابل خدا خاضع‌تر میشه، نمازش رو میبینید مؤدب‌تر میخونه، دقت بیشتری میکنه، رکوع و سجودش میبینید فرق کرد با روز گذشته و ماه قبل، چون الان بهتر خدا رو شناخته. این فرق میکنه با اون وقتی دانشجو بود، الان بهتر خدا رو شناخته. یا کسی که در فرض کنید مولکول داره تلاش میکنه، در یه هسته یه اتم داره کار میکنه، هرچه تلاش میکنه اینو زمینه بکنه به توحید و بگه من دارم قدرت خدا، حکمت خدا، علم خدا، نظم خدا، این صفات خدا رو دارم میبینم تو این اتم. نتیجش هم همینه که هرچه اطلاعاتش بیشتر میشه، بیش از دیگران در مقابل خدا خاضعه. ببینید نمازشو خاضعانه میخونه، خاشعانه میخونه، خیلی مؤدبانه میخونه، فرق میکنه با دیگران و خودش با قبلش هم فرق کرده. و همه رشته‌های علمی دنیایی میتونه زمینه این رشته‌ها بشه وقتی که تو آخرت دستشو میگیره. و الا اگر فرض کنید یه نفر بیدین باشه و بیاد رشته چشم پزشکی رو مثلا یا قلب رو خوب بخونه، نفر اول هم باشه، اما کاری به خدا هم نداره. این فقط میخواد تو دنیا مشتری جمع بکنه، مشتری به او اعتماد بکنن، اسمش هم مشهور بشه و ثبت تاریخ بشه، پول فراوان در بیاره. خیلی خوب، به این مقاصدش هم میرسه. تو آخرت هم نمیتونه طلبکار خدا باشه، بگه خدای من تو رو قبولت نداشتم اما به من مزدم بده، برای تو کار نکردم اما به من پاداش بده، حسنه بده. نمیتونه بگه، چون اصلا قبول نداشته. خب این هم یه نکته مهمی بود که خدمتون عرض کرده. و نکته آخری که شاید اینم بحث بسیار مهمی است و اونه که بزرگی همت یه حد وسط داره و یه افراط و تفرید داره. گاهی انسان افراط میکنه در بزرگی همت، زیاده روی میکنه، گاهی کم روی میکنه، گاهی حد وسط. این نیاز به توضیح داره. افراط در داشتن همت معناش اینه که چیزی رو که شایسته نیست به دست بیاره، بهش میگیم اهلیت نداره، تلاش میکنه که به او برسه. تلاش فراوان مضاعف. اما شرع میگه نه، عقل میگه نه، ولی کن این داره تلاش میکنه، میگه من باید به این برسم. خیلی خوب، این همون تفنج هست. تفنج و به کسی میگن که دارای صفت گردن کشی و تکبره، بازخ تو عربی، بازخ با دالزال گفته میشه، تفنج. فنج کسانی رو میگن که گردن کشن و افراد خوششون نمیاد با او اصلا مصاحبت بکنن، متکبرن، دیگران رو تحقیر میکنن. ما تو فارسی میگیم افراد در علو همت، میگیم پاشو از گلیم خودش دراز کرده. این ضرب مثل قشنگی. این افراد در همته که چیزی که شایسته اون نیست. مثلا فرض کنید، مثال حالا چی بزنم، عرض میکنم مثلا این کسی تلاش میکنه که پیغمبر یا امام بشود، میگه من میخوام جایگاه اونا رو پیدا بکنم، تلاش میکنه بر رسیدن به جایگاه اونها. و این چیزیست که امکان رسیدنش که نیست، پیامبران محدود بوده و آخرین اونها هم آمدند و رفتند، امامان هم اسامیشون 12 نفر مشخصه. لذا چیزی که نباید انسان تلاش بکنه در مورد او، یا علم باز همینطور، یه سری علومی هست که مثلا گفتن علم به ذات خدا پی بردن، این میسور نیست، عقلا محاله، چون ما مخلوق خداییم. ولی کسی تلاش بکنه بگه من میخوام ذات خدا رو بفهمم، بشناسم، این امکان نداره. انقلاب ماهیت میخواد، باید ما از زیر مجموعه بودن در بیام و مسلط بر خدا بشیم، بشیم فوق ذات پروردگار، تا مسلط به ذات او بشیم، به عبارتی از محاط بودن در بیام و محیط بر محیط خودمون که خداست بشیم. محاله. یا بخوام علم ببرم به وقت ظهور، به وقت معاد، گفتن این امکان نداره برای ماها، گفتن نه، از این فکر بیاد بیرون. خب پس همت‌های بزرگ به چیزی که عقلن مذمومه، شرعن مذمومه، یا مثلا حالا باز از امور عقلی، ملک مالی کسی دیگریست، من تلاش مضاعف بکنم که این ملک رو از چنگ او در بیارم، ولو به کار حرام بخوام حالوده بشم، این خیلی بده. همسر دیگری است، خدای ناکرده بخواد انسان تلاش بکنه که به او برسه. اینا چیزی است که عقل اجازه نمیده، شرع هم اجازه نمیده. اصلا میگه این نیست، همت تو این چیزا نکن، پاتو از گلیم دراز نکن. یا توی مال فراوانی میلیاردها پول تلاش میکنه بهش برسه، هزاران هکتار زمین میخواد، میگه من دوست دارم پیدا بکنم. برای چی؟ هیچ. همت میکنه برای رسیدن به اون. که اینا گاهی اصلا مذمت هم شده. اینا میگن افراط در همت، یعنی به چیزی که استحقاقشو نداره، یا به عبارت فارسی میگیم شایسته رسیدن به اون نیست. این افراط. و اما تفرید یعنی کوتاهی در علو همت چیه؟ اون عکس اینه. و اون اینه که چیزی رو که انسان شایسته است به دست بیاره و استحقاقش رو داره، یعنی مراتب علمی، چه علم امور دنیایی که گفتیم یا علوم آخرتی که اون ارزش داشت، و چه علوم دنیایی که زمینه آخرتی بشه، اگه کسی تو اینا کوتاهی بکنه، 50 سال 70 سال از عمرش بگذره و استفاده نکنه برای رسیدن به خدا، به لقاء الهی، به فنا، به یافتن خدا، خیلی ضرر که این کوتاهی کردن در این بحث علو همته. اسم اینو میذارن دناعت. دناعت یعنی پستی. حالا این پستی همت میشه که نتیجهش هم نرسیدن به اون مقاصد عالیه هست. بین این دو میشه همت داشتن به آن چیزی که شایسته است، با اون چیزی که استحقاقش داره، و تازه این چیزی که شایسته است رو زمینه بکنید به بحث دیروز چی گفتم، مراتب داره. یعنی چیزی که شایسته است، گاهی شایسته است به یه چیز جزئی که افراد با کمی تلاش بهش میرسن، گاهی متوسطه، گاهی خیلی باید همت بکنه. همه اینا رو ما میگیم ما ینبغی، ما یستحق، اون چیزی که شایسته است و استحقاقشو داره، ولو رسیدن به امام زمانش باشه، رسیدن به عین الیقین باشه که درجه عالی است. به تعبیر یک عزیزی میگفت میخوام تو 313 نفر یاران حضرت من رئیس اونها باشه. این میشه همت بزرگ. این عالیه، این خوبه. فقط ما یه تبصره بهش میزنیم، میگیم همت بزرگ داشتن لازمش تلاش شایسته. این که میخواد نفر اول کنکور بشه دا باید فوق دیگرانم درس بخونه، چون میخواد فوق دیگران نتیجه بگیره. این که میخواد نفر اول یاران امام زمان علیه السلام باشه، تو پاکی و عصمت هم باید فوق دیگران باشه، ولی اگه متعارف با اونا باشه، این استحقاق این رو نداره. پس همت بزرگ تلاش بزرگ رو میطلبه، ولی اگه این نباشه، اسم اینو تو علم اخلاق میذاریم غرور. غرور یعنی فریب. همتون میگه من دوست دارم نفر اول باشم، اما خودشو فریب میده و در نهایت وقت که گذشت میبینه به او نرسیده. خب این حد وسط بود که قبلا هم اشاره کردیم، کلی مشکک بود و ممدوح هم هست. حالا توجه بکنید، چون درجات متعدد داره، گاهی یه نفر به نظر خودش میگه دیگری علو همت داره، در حالی که خود او میگه من نسبت به بالاتر از خودم چیزی نیست. مثل راننده میمونه، راننده که داره با سرعت 50 کیلومتر میره، تا یکی 60 کیلومتر میره میگه این داره تندتر میره، تند داره میره، در حالی که خود او ممکنه در نظر خودش بگه نه من تند نمیرم، تازه یک کسی دیگه تونتر از اون. نور همینطوره، نور ضعیف نسبت به نور متوسط، بله اون نور متوسط میگه قوی تره، در که اون نور متوسط باز به نور بالاتر از خودش همینطوره، میگه اون نوره. در علو همت هم همینه. ما پس اول میایم حد وسط رو میگیریم، دقت کنید، افراط و تفرید که مذمت شده نه، اما حد وسط باز گفتیم هزاران درجه هست، نه هزار درجه. خیلی تصور میشه، حتی یکیس ممکنه به تعداد روزای عمرش همتشو تقویت بکنه، هر روز همتش بیشتر روز قبل باشه، و تازه این نسبت به انسانهای دیگه فرق بکنه. این چیزیست که فقط میگیم متعلقش اون شایسته است، چیزی که شایسته است بهش برسه، پاش از گلیمش دراز نکنه، حالا شایسته عقلی و شرعی. اما خود این شایسته خیلی درجه عالی داره که دیگران ممکنه بگن این همتش خیلی بالاست، در حالی که خود اونم همتش نسبت به پایین تر از خودش بالاتره و همینطور. انشاءالله توفیقی باشه باز تو این مباحث خدمتون عرایز رو خواهم داشت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. حضرت قاسم علیه السلام یادگار امام مصطفی علیه السلام بودن پیش عموی بزرگوارشون، لذا وقتی آمدن اجازه بگیرن، امام برخلاف آزاده خودشون علی اکبر سلام الله علیه که فوری اجازه دادن، حضرت قاسم علیه السلام رو تأمل کردن، اما اصرار کردن به عموی خودشون تو امام اجازه دادن. وقتی رفتن میدان، چون سنشون کم بود، بعضی گفتن هنوز به سن تکلیف نرسیده بودن، دشمن گفت این یه نوع جوان هست، زود از پا در میاد، ازاد هر کسی ادعا میکرد ما حالا میرم به میدان او، اما هر کس اومد جلو کشته شد. بعضی تا بیش از 30 نفر رو گفتن آمدن جلو با او جنگیدند و کشته شدند. اما وقتی شجاعت او رو دیدن، بعضی هم اقرار کردند که شجاعت او یک شجاعت استثنایی است و با بزرگان هیچ تفاوتی نمیکنه، لذا تصمیم دیگه گرفتن. یه مرتبه چندین نفر، 20 نفر دور این آزاده رو گرفتن، یه اونقدر شمشیر و نیزه به او زدن که روی زمین افتادن. گرد و خاک بالا بود، مانع بود از دیدن جنازه او، اما از بین گرد و خاک ها صدای او بلند شد: عمو جان، منم رفتم، خدا حافظ. وقتی امام با عجله آمدن سر او رو به دامن گرفتن، دشمن فرار کرد. گرد و خاک فرو نشست، دیدن امام سر او رو به دامن گرفتن، پاهاشو داره به زمین میکشه و در حال جان کندن پاهاشو به زمین میساید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.